الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحثو چون بشه تموم بکنیم؟ آره نه بعد شما وجه دوم در تفسیر اطلاق ادله مأمور به اضطراری مربوط به قسم دوم از اون ادله است، یعنی ادله ای که مشروعیت مأمور به اضطراری را در حین اضطرار دلالت داشت بدون این که مشتمل بر صیغه امر باشند. این وجه وجهی است که محقق عراقی در مقالات و بعضی از تقریراتش مطرح فرمودن. حاصل این وجه این است که ادله مشروعیت مأمور به اضطراری مثل التیمم احد الطهورین یا رب الماء هو رب الصعید و یا ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا تمامی این ادله ظهور دارند در این که مأمور به اضطراری در واقع بدل مأمور به اختیاری و نازل منزله آن قرار داده شده است. نهایتاً در نحوه بدلیت و تنزیل دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که مأمور به اضطراری تنها در جهت تحصیل بعضی از مصلحتی که در مأمور به واقعی است بدل قرار داده شده است، و در این صورت این ادله دلالت بر اجزا نخواهند نمود، بلکه دلیل بر عدم اجزا هستند. احتمال دوم آن است که مأمور به اضطراری در جهت انجام وظیفه به صورت تام و تحصیل مصلحت مأمور به واقعی به طور کامل بدل از مأمور به واقعی و نازل منزله آن قرار داده شده است. و در صورت شک بین این دو احتمال باید مراجعه کنیم به مقتضای اطلاق ادله ای که دلالت بر اصل بدلیت دارند. و مقتضای اطلاق این ادله آن است که مأمور به اضطراری بدل از مأمور به واقعی اولی در جهت تحصیل تمام مصلحت آن قرار داده شده است. و وقتی این نحو از بدلیت را از این ادله استفاده کردیم، به دلالت التزامی این ادله دلالت بر اجزاء مأمور به اضطراری از اختیاری خواهد داشت. خب دقت بفرمایید، در این تقریب دوم و وجه دوم آقا ضیاء رضوان الله تعالی علیه می فرماید بیان البته ما دسته دوم از ادله مثل ان تیمم احد الطهورین ان الله جعل التراب طهورا و امثالهم، اینها دلالت دارند بر بدلیت مأمور به اضطراری نماز با تیمم از نماز با وضو که جایگزینش هستند، بدلش هستند. خب اصل بدلیت تقریبا امر مفروغان عنه است که اینها دلالت دارند. غایت الامر دو احتمال می رود، یکی این که شارع مقدس اینها را بدل از مأمور به در جهت تحصیل بعض مصلحت آنها قرار داده است، یعنی در واقع این مرتبه نازله است برای تحصیل مصلحت در این موقعیت. خب اگر اینطور باشه، چنانچه در وقت تمکن پیدا بشه و چون تمام مصلحت تحصیل نشده، از طرفی هم خدمت شما عرض بشه تمکن از استیفاء ما بقیه مصلحت وجود دارد، اجزایی وجود نخواهد داشت، دیگه مجزی نخواهند بود. اگر واقعا این نحو از بدلیت باشه، التزاماً دلالت دارند بر اینکه اجزایی وجود نداره. اما احتمال دوم این است که نه، ما بگیم مأمور به اضطراری را که اینا دلالت دارند بر بدلیت، بدلیت تمام رو دلالت دارند، اصلا جایگزینی تمامه، قائم مقامی به معنای تام آن هست، به این معنا که هر آنچه مترتب بر مأمور به واقعی است در جهت تحصیل مصلحت، همون هم به وسیله مأمور به اضطراری محقق میشه، که ما میگیم اینو بدلیت تام. خب اگر دو احتمال رفع باید به دنبال دلیل باشیم. دلیلمون خود اطلاقه. ببینیم اطلاق این ادله‌ای که دلالت بر اصل بدلیت داره کدوم یک را اقتضا داره. ایشون میفرماید اطلاق اقتضا دارد بدلیت تام رو، چون بدلیت ناقص نیاز به بیان داره. اگر شارع مقدس میخواست بفرماید که مأمور به اضطراری جایگزین ناقص هست، این نیاز به بیان داره، ولی جایگزین اصلش بر اینه که خب تماما جایگزین بشه، قائم مقامی تماما باشه، بدلیت تماما محقق بشه. اگر اطلاق اقتضای بدلیت تام را داشت، بدلیت تام به معنای اینه که مستوفی تمام مصلحت مأمور به واقعی هست، خود به خود به دلالت التزامی دلالت میکند بر چی؟ بر این که این مأمور به اضطراری مجزی از مأمور به واقعی هست. این بیان است که در اینجا وجه دوم مطرح میشه، اما نقد این وجه دوم به چی؟ چون ببینید زمانش در طول هم دیگه است، ببینید شرط داره دیگه، ببینید طولیت اصلا امر طبیعی. بله، به خاطر اینکه مأمور به اضطرار مربوط به زمان اضطراره. خب اشکال نداریم، در هر زمانی که استیفا کننده نیست که. حالا عرض میکنم ببینید اگر کسی در طول زمان تمکن از اختیاری داشته باشه، درو ها
شارع وقتی که واقعیت خارجی رو دید، نفس الامر رو دید، دید هم آب طهارت مائیه واجد مصلحت و ملاک است، هم طهارت ترابی واجد مصلحت، و در صدد بالاخره انشاء و ابراز و امثال این که برام خب بین این دو تا باید تأخیر می‌شد. چرا یکی رو اختیاری قرار می‌دید که استرالی قرار، یکی مختص به یه زمان باشه، یکی مختص به یه زمان در طول
منافاتی نداره. ببینید اصلا اصلا ببینید استیفا مستوفی بودن، یعنی مستوفی مصلحت بودن به تمام معنا که لازمش این نیست که در عرض قرار بگیره، میتونه در طول هم قرار بگیره.
ببینید
بله اشکال نداره، اون در عرضه. ببینید چون شرط نداره اونجا. ببینید شما مثل ببینید دقت بفرمایید، اگه کسی کفاره رو، کفاره خدمت شما عرض بشه، هر کفاره از کفارات رو نتواند بدهد، تمکن از اعطایش رو نداشته باشه، شارع مقدس صد نکرده راه رو برای تحصیل تمام مصلحت همون کفاره 60 رو. خب دقت بفرمایید دیگه، تمکن عدم تمکنه، ببینید اختیار عدم اختیاره، فرق در اینه. ببینید تارتن آقای آخه چی مخیر بین چی بکنه در حالی که استرار نداره. دقت بفرمایید،
چرا بهش استرار بخشید؟ حالت استرار شما میگه حالا که استرار نداره، ما سوال ما اصلا همینه، ما میگیم وقتی که کسال کفاره، همون مورد که شما میگید مثلا کسی نتوانست کسال کفاره رو پرداخت کنه، 10 روز روزه بگیره یا 9 روز روزه بگیره یا 3 روز روزه بگیره، تفاوت مراتب، یا 30 روز روزه بگیره. ما سوال ما اینه اگر 10 روز روزه گرفتن تمام مصلحت را استیفا میکنه، این هیچ فرقی با اطرقبه اطعام و ستین یا کسوت ستین داره؟
فرق در صورتی نداشت که دقت بکنید، فرق در صورتی نداشت که مستوفی به تمام مصلحت این معنا و این مطلب باشه مطلقا، همونطور که خود مأمور به اختیاری بود.
این یعنی قید استرار دقیقه در واجد تمام
در طولیت، در طولیت، در طول قرار گرفتن،
حالت استرار دخیل در استیفا تمام مصلحت،
نه خود حالت استرار شرطه. دقت بفرمایید، استرار شرطه، اختیار در جایی است که هر دو مطلق باشه. یعنی در حقیقت ما بگیم آقا شارع مقدس مطلوب به طلب واقعی و حقیقی اولیش این دو امره، یکی اطعام ستین و یکی صیام، تموم شدن. دقت ببینید، نه مخوام چرا نداره. ببینید
اختیار میفرمایید منشی، چرا شارع استرار قرار داره؟
چون ببینید حالا او چراش از شارع باید بپرسیم. ببینید
نشد
مثل این، نه نه این دلیل نمیشه، دلیل نمیشه. در ما در گذشته هم عرض کردیم در طول بودن دلیل بر نقص نه. بله.
در طولی که غیر قائم مقام باشه بر حق شما صحیحه، می توانند دو چیز در طول همدیگر باشن، فضای تحقق و امتصال یکی بعد از دیگری باشد، قائم مقام از اون نباشه. ما سالمه نیمه شعاره که به واقع و نفس الامر نگاه میکنه، ببینه هم طهارت ترابیه واجد مصلحت است، هم طهارت مایی واجد مصلحت است. چرا طهارت مایی رو به حالت اختیار اختصاص بده، طهارت ترابیه رو به حالت استقرار اختصاص بده، اینا در طول هم قرار بده و یا هر دو واجد
مصلحت باشه؟ نه او رو چراش از شعاره باید بپرسید؟ میگه فئن لم تجدوا از ابدا. نه دقت ببینید، او رو از شعاره او چرا در طول قرار ده؟ ما شک نداریم در این که مطلوب به طلب حقیقی اولی مولا نماز با وضوست، این که شک نداریم درش، این حرف نداریم درش، که در این حال، یعنی در این حال اگر فرد نتونست، آیا تکلیف ساقط میشه ازش نسبت به اختیاری یا جایگزین باید بیاره؟ ببینید خب، حالا در این حالی که جایگزین آورده، چون توان انجام مأمور به واقعی رو نداره، تمام مصلحت رو داشته باشه. ببینید تفاوت در این میشه که شما اگر در اینجا مأمور به استراری رو جعلش نمی کرد، مأمور به استراری رو در زمان عدم تمکن سقوط امر رو میخواست داشته باشید، ولی شارب از باب اهمیتی که مثل مسئله نماز میده و نمیخواد در هر آنی و در هیچ زمانی ترک بشه، میفرماید آه شما استاده میتونی نماز بخونی، بسم الله وظیفته، وظیفه اینه، نمیتونی وظیفه دوم برات جعل میکنه اما در طول، وظیفه دوم برات جعل میکنه اما در طول، نمیتونی وظیفه سوم، آخه اختیار معنا نداره.
همون مسئله استیفا میکنه که نماز ایستاده داره، ها شعار از همون اول میگفت میتونی ایستاده بخون، میتونی نشسته بخونی،
مشروط داره، مصلحت رو مشروطن داره.
چرا این شرط رو گذاشت؟
فرق بین مطلوب به طلب واقعی اولی و دوم همینه، این عمل فی نفزه محصل تمام طلب مطلوب.
همشون میگه میفهمیم، میگه چرا این شعاره، چرا اینجوری برخورد کرد؟ این نشون دهنده اینه که پس دومی که جایگزینه استیفا تمام اصلا نمی کنه.
از کجا شما اینو میفهمید؟
از اینکه دوم قرارش داد، وگرنه هر دو رو در رتبه اول قرار میده.
در رتبه دلیل بر نقص نیست، در رتبه فقط طولی طول نه طولیت رو فقط میرسونه. شما الان در مثال عرفی هم اگر ما میخوام به سال بزنیم خیلی مسئله روشنه، اگر آقایی که رئیس یک منطقه یک مسئولیتی داره، وقتی که نیست تمام اختیارات اگر به قائم مقام واگذار بشه، چون قائم مقامه اختیاراتش کم میشه؟ نه چنین نیست. نه من میخوام بگم در مثال عرفی میخوام بگم در همینجا همینطور، چه اشکال؟ فقط بله، حیطه تأثیر گذاری این عمل در جهت تحصیل مصلحت تام در طوله، اگر نباشد این یعنی استرار، این محصل المصلحت نیست. چه اشکالی داره آخه؟ محصل مصلحت بشه فقط، فرقش همینه در طوله. خود این که در طول، بله از جهت در طول بودن یک مرتبه ناصله داره، اشکال نداره در طول بودن. چرا؟ چون فرع بر اینه. دست شما درد نکن آه مثل که داریم گنه. بله بله دقیق نه ببینید دقیق بفرمید آیه. خب نه نمیگم جاری نمیشه که، نه میخوام بگم ملازم نیست. ببینید ملازم نیست، آقا همونجا میتونه اختیارات کمتری داشته باشه، ما ایرگ نمیگیم. نه حالا به قول ایشون شاید این برای تقریب ذهن بود، ما میخوام بگیم ملازمه وجود نداره. ببینید فرق بین مأمور به اضطراری و مأمور به واقعی این است که مأمور به اضطراری مشروعیت نداره جز در صورتی که نتونی مأمور به اضطراری.
چرا بهش مشروعیت
نداره
در جز در حالت
اضطرار؟ آقا ببینید
پس استیفا کننده تمام اصلا نیست.
آ چرا اینطور میگی؟ ملازمه وجود نداره، اصلا ملازمه وجود نداره. ببین نه ترجیح بلا مرجح نیست. ببینید ما میگیم آقا اصل مشروعیت این اول دوم متفرع بر عدم توان از اوله، لذا تنزل داره.
این در موضوع عکس شده، عدم تمکن از اول.
بله
در موضوع عکس شده.
در کدوم؟ خب در موضوع امر واقعی میخواد بگید؟
امر
ثانوی. خب بله دیگه، بله که عقص شده. اگر اضطرار نباشه اصلا مأمور به اضطرار مشروعیت نداره. شرط مشروعیت نماز با تیمم اینه که اضطرار باشه، اضطرار نباشه فایده ای نداره. خب نقد وجه دوم، خود محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه استدلال به این وجه دوم را از دو زاویه نقد کرده اند. زاویه اول و نقد اول این است که می‌فرمایند ما در امثال ما نحن فیه دو اطلاق داریم، یکی اطلاق دلیل مشروعیت مأمور به اضطراری به عنوان بدل و نازل منزله مأمور به اختیاری که این اطلاق اقتضا دارد که بدل یعنی مأمور به اضطراری وافی به تمام اون چه باشد که مأمور به اختیاری واجد آن است. در نتیجه این اطلاق دلالت بر اجزاء می کند. این یه اطلاق، یک ظهور. اطلاق دوم اطلاق امر واقعی است که دلالت می کند بر این که غیبی که مکلف در جزئی خاص از وقت مضطر به ترک آن شده است، در صورتی که اضطرار مرتفع شود دخیل در حصول مصلحت مطلوب به طلب واقعی مولاست. بعد از اینکه اضطرار مرتفع بشه همون قید با وضوع حتی در بعد از اضطرار همچین دخیل در اینه که مصلحتش حاصل بشه، طوری که اگر اون وضوع نباشد مصلحت استیفا نمی شود. به تعبیری دیگر امر واقعی مثل امر به نماز با وضوع دلالت دارد بر این که قید مأمور به واقعی مثل وضوء و طهارت مائیه دخیل در حصول غرض است که مولا در امر به این مأمور و به واقعی تعقیب می کند، لذا امر واقعی دلالت دارد بر این که باید مأمور به همراه این قید یعنی وضوع هر وقتی که مکلف متمکن از آن بود اتیان بشود، تا مصلحت داعیه بر امر حاصل گردد، چه این مکلف در مقطعی از زمان که مضطر به ترک اون قید شده بود مأمور و بهرا بدون اون قید انجام داده باشد چه انجام نداده باشد. بنابراین اطلاق امر واقعی نسبت به دخالت قید مأمور به واقعی در مطلق زمانهایی که امکان اتیان مأمور به با اون قید هست مقتضی عدم اجزاء مأمور به اضطراری است، به تعبیری مقتضی اعاده مأمور به واقعی در صورت تمکن است. وقتی اطلاق امر اضطراری مقتضی اجزاء بود، و اطلاق امر واقعی مقتضی عدم اجزاء بود، هر دو اطلاق تعارض کرده و تساقط می کنن و ما دلیلی بر اجزاء یا اینطور بنویسیم و ما نمی توانیم برای اثبات اجزا به اطلاق دلیل اضطراری استناد بکنیم. حالا صبر بکنیم ببینید فرمایش آغازی یا اینه بفرمایید ببینید آقا درسته ما اصلا میگیم امر اضطراری اطلاقش اقتضا دارد بدلیت تام رو، چون بدلیت تام رو اقتضا دارد پس اجزاء رو هم بالملازمه دلالت میکنه دیگه، قبول. اما این اطلاق زمانی قابل استناد است که معارض نداشته باشه، اما اگر معارضی به سراغش بیاد که عکس اون رو دلالت بکنه، عکس اون رو افاده بده، خب در مقابل تعارض میکنن و تساقط، و ما معارض داریم. معارض چیه؟ اون امر واقعی که میفرماید صلات با وضو انجام بده، صل مثلا متوضعاً با وضو نماز رو انجام بدهید، در دخالت این قید وضو در حصول مأمور به و تحصیل مصلحت دو احتمال است. یکی این که مطلقا دخیل باشه، یعنی هر زمانی که شما تمکن پیدا کنید از این که نماز را با وضو بتونید بخوانید باید انجام بگیره تا مصلحت حاصل بشه، هر زمانی که ممکن بشه. حالا این زمان ممکن میخواد قبل از اضطرار باشه، زمان ممکن میخواد بعد از اضطرار باشه، میخواد زمان ممکن زمانی باشه که شما مأمور به اضطراری رو انجامش دادید یا مأمور به اضطراری انجام ندادید. اطلاق این امر نسبت به دخالت این قید در مأمور به واقعی در جهت تحصیل مصلحت، این اطلاق اقتضا دارد این را که اگر شما بعد از انجام مأمور به اضطراری تمکن پیدا کردید از نماز با وضو، حتما باید نماز با وضو را انجام بدید تا مصلحت چه بشود؟ حاصل بشه. خب اگر اینطور باشه که این اطلاق اقتضا دارد که ما بعد از تمکن، که فرض هم در جایی است که تمکن پیدا کرده ایم، بعدن در فرض تمکن باید نماز رو اعاده کرد، معنای این حرف چیه؟ معنای حرف عدم الاجزاء دیگه، و الا دیگه اعاده نمیخواست. فعلاذا اطلاق دخالت قید در مأمور به واقعی که از امر واقعی استفاده میشه که دلیل بر دلالت بر عدم اجزاء دارد، با اطلاق امر استراری که دلالت بر بدلیت تام و بالملازمه دلالت بر اجزاء داشت معارض میشن، و وقتی معارض شدن اینها چی میکنن؟ تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن لا محاله دیگه ما نمیتونیم به امر استراری و اطلاقش تمسک کنیم برای مجزی بودن مأمور به استراری از مأمور به واقعی، ولو در کی؟ در بعد از تمکن از مأمور به واقعی. این اشکال اوله که مرحوم آقاضیاءالدین عراقی خودشون مطرح میکنن نسبت به این تقریبی که مطرح فرمودن. خب اشکال دومی هم البته وجود داره که آقای خواجوی ما رو هی نگاه میکنه. بله، اشکال دومش اجمالش رو من میگم اما نیاز به تفصیل داره، چون حالا از اجمال قضیه اینه، نمیخواد بنویسن آقایون، که اصلا ما به تعارض نمیرسه. ما میگیم اطلاق امر واقعی مقدمه بر اطلاق امر اضطراری است، یعنی اتفاقا نه تنها با این تحلیل شما اجزاء رو ثابت نمی کنید، مجبورید عدم الاجزاء رو ثابت بکنیم. یعنی اطلاق امر واقعی به دو جهت مقدم بر اطلاق امر اضطراری است. یکی به جهت این که اطلاق مستفاد عمومیت و اطلاق مستفاد از امر واقعی بالوضع است، ولی اطلاق مستفاد از امر استراری به مقدمات حکمت است و ازادار امر بینشون اون مقدم میشه. دوم این که اصلا دلیل امر واقعی حاکم بر دلیل امر استراری است. جون حالا همینه، حالا عرض میکنیم حاکم بر اونه، حالا عرض خواهیم کرد. این یه خورده نیاز به توضیح داره، لذا این اشکال دوم رو باید خب یه خورده با تفصیل بیشتر بیان بکنیم، چون بحث نقد این نقدم مطرحه که به هر حال ببینیم این دوتا نقد اصلا وارده یا وارد نیست، یا از جهت دیگه میشه این وجه دوم رو هم زیر سوال برد، که طبعا چون خب فاصله میشه و آقای چیز هم آقای مهرابی هم که